برخورداری از سلاح‌های نظامی پیشرفته هرچند امری ضروری و اساسی برای تأمین نظم و امنیت و توان مقابله کشورها با هر گونه تهدید نظامی است، اما این امر به دو شیوه از طریق افزایش دانش و توسعه خط تولید و فناوری یا به طریق خرید ابزار نظامی قابل تحقق است. موشک‌ها بخشی از صنعت نظامی هستند و حکایت حضور آنها به جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. نمونه‌های V1 و V2 با تفاوت‌های نسبت به موشک و سامانه هدایت، اما نقطه شروع کاربرد موشک‌ها در نبردها از اینجا آغاز شد. در حوزه صنایع موشکی بر پایه نحوه برخورد به هدف و نوع هدفی که مورد نظر است، نام دو گونه موشک بالستیک و کروز به میان می‌آید. در این شماره از مجله دانش و فناوری همراه با دکتر شروین تقوی لاریجانی، دکترای فیزیک اتمی از انستیتو فناوری کالیفرنیا و پژوهشگر در حوزه صنایع فضایی و دفاعی و استاد مهمان در دانشگاه کلتک در کالیفرنیا، با ویژگی‌های موشک‌های کروز آشنا می‌شویم. آقای شروین تقوی لاریجانی، خوش آمدید به این برنامه. موشک کروز دارای چه مشخصاتی است و موشک کروز اصلا از چه زمانی در عرصه نظامی عملیاتی و کاربردی شد؟
سامانه موشک کروز نوعی هواگرد بی سرنشین انتحاری است، مثل یک پهپاد انتحاری که کلاهک جنگی بخشی از بدنه اونه. در بیشتر موارد از موتورهای جت استفاده میکنه که مواد سوخت رو با خودش حمل و نقل میکنه، ولی مواد اکسید کننده رو از هوا میگیره، برعکس موشک های بالیستی که هم مواد سوخت رو با خودش حمل و نقل میکنه هم مواد اکسید کننده رو. پس این موشک کروز مثل همین هواپیمای بدون سرنشین اینه که کلاهک جنگی هم بهش متوسله. خب یکی از مشخصاتش اینه که این نمیتونه از جو، یعنی از اتمسفر، جایی که مواد اکسید کننده دیگه تو هوا نیستش، بره به بالاتر. ولی یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش مثل هواپیما اینه و برعکس موشک بالیستیک میتونه مدت زمان طولانی‌تر رو در جو سپری بکنه. تاریخچه این موشک در اصل گره خورده با تاریخچه خود هواپیما، یعنی که اولین دفعه که اصلا عقیده موشک کروز به ذهن کسی رسیده بود در زمان همون جنگ جهانی اول بود، که اولین طیاره بود، میخواستن یه طیاره رو طراحی کنن که بدون سرنشین بتونه فقط یه بمب رو حمل و نقل کنه و به صورت انتحاری بخوره به هدف. دفعه اولی که این کاربردی شد میشه گفتش موشکای V1 آلمان بودش. میدونیم موشکای V1 بود و V2 که آلمان ضد انگلیس استفاده میکرد. V1 در از اون مشخصاتی داره که امروز بهش میگن سامانه کروز. بیشتر این سامانه از موتور جت استفاده میکنه. موتور جت درست کردن خیلی مشکل هستش، نه طراحیش، درست کردنش. خیلی کمپانیایی که اینو درست میکنن کمیاب هستن، مثلا جنرال الکتریک یا رویز. رویز تو فرانسه مثلا شرکت سنکماس، یکم مثلا روسا دارن. دلیلش اینه که هر کدوم از این، مثلا شما بگیم 20,000 تا تیکای مثلا مختلف داره، هر کدوم اینا باید در شرایط دما، فشار، حتی گرانشی مخصوصی درست بشه. برای اینه که این موشک درست کردنش موتورش خیلی سخته، و به خصوص که موشک کروز در اصل موتور جت مینیاتور شده هستش.
همین موشک‌های کروز در مجموع به چند گونه تقسیم بندی میشن؟
دو نوع میشه تقسیم بندی، یعنی یکی میشه رو مسافتش کرد که موشک‌های کروز کوتاه‌برد دارین که خب موتورهای خیلی کوچیک‌تر دارن، که خیلی درست کردن اون موتورها انعطاف‌پذیرتر هست. موشک‌های کروز میان‌برد دارین و موشک‌های مثلا میشه گفت کروز خیلی دوربرد. ولی دو تا تقسیم بندی که واقعا اصل کاری هستش جوریه که موتورشون درست میشه. ببین موتورهاشون مثل جت‌های معمولی هستن. خب اینا همون موتورهای توربوجتی هستش که شما تو همه سامانه ها میبینید. یکی از ویژگی های موشک کروز که الان بعضی از کشورها روش داره تمرکز میکنن، موشک کروز مافوق الصوت با سرعت های چندین برابر سرعت صوت عبور کنن. اینا و از موتورهای رمجت استفاده میکنن که دیگه نه پره داره، یعنی اون تیکه کمپرس شدنشون، طراحی خود موتور کاملا متفاوت هستش. دهه 50 60 آمریکا برای دفعه اولین بار پیشنهاد کرده بودش که از انرژی هسته‌ای استفاده کنن برای موتور موشک، که اون موقع اون سامانه میتونه برد خیلی خیلی زیادی داشته باشه، یعنی از انرژی هسته‌ای، نه برای کلاهک رو ترابری کنه، متفاوت از اون، برای گن کردن هوایی که وارد مخزن خود موشک میشه. که یکی از این ویژگی‌ها هم که مثلا موشک کروز هسته‌ای که میگن خود آقای پوتین یه سال و نیم پیش بودش که آمده بود، حداقل یه دونه معرفی کرده بودش که می‌خواستش بگه که روسیه هم می‌خواد تو اینا کار کنه، که در اون صورت اون سامانه اگر مثلا بگین کاربردی بشه که چالش‌های بسیار زیادی داره، یعنی که با اون سرعت شما میرین یکی از بزرگترین چالش‌هاش استکاکی که با جو ارتباط می‌گیره و چجوری می‌خواید شما دما رو رهایی کنین که اونم خودش بخش متفاوته. اون موقع اون مثلا موشک میتونه برد خیلی خیلی زیادی داشته باشه.
علاوه بر این مسئله، یکی مسئله هدفیابی موشک هاست که بسیار با اهمیت هستش. موشک های کروز برای هدفیابی از چه تکنولوژی و فناوری هایی برشون استفاده میشه؟
خود موشک سامانه است، یه سیستمه. انواع اقسام شما میتونید سنسورها استفاده کنی برای ناوبری یا برای کنترل. مثلا سیستم هدایت تشکیل میشه از سنسورهایی که محاسبه میکنن تغییراتی در موقعیت سرعت، تنظیم حالت یا نرخ چرخش موشک در زمانی که در حال حرکت است، برای دنبال کردن یه مسیر ویژه. بعد مثلا شما سیستم‌های ناوبری دارین که یکیش که خیلی معروفه همین سیستم جی پی اس هستش، خوب کار میکنه در صورتی که اگر سامانه موشک خیلی زیاد سرعت نره. وقتی با سرعت خیلی زیاد میره، چون زمان پردازش داده‌ها بالاخره اونم طول میکشه، اون وقت اون دشوار میشه. یکی از ویژگی موشک کروز اینه که شما میتونید در ارتفاع خیلی پایین بیادش. خب اون موقع دقت اشتباهی خود جی پی اس رو دارین. بعد از سیستم‌های مثلا ناوبری دیگه استفاده میکنه که یکی از اینا پیشرفته‌تر از مثلا میتونیم بگیم جی پی اس و اینا، حداقل برای گیرنده‌ای که در موشک هستش هست، اینه که نقشه سه‌بعدی که محلی که این بعد ازش عبور بکنه به صورت دیجیتال الکترونیکی در حافظه این موشک میذارین. سامانه محاسبه میکنه به صورت مثلا یه آلتیمتر داره مسافت خودش رو به زمین و تطبیق میده به این نقشه سه‌بعدی که بعد ازش بگذره و خودش رو میتونه موقعیت خودش رو بشناسه. در کلی اینو نکته رو بگم، ببینید چون یه سیستم هست، بیشتر الان این سامانه هایی که تشکیل کننده این سیستم هستن خیلی اینا رو شما در بازار آزاد رو اینترنت هستش. بیشتر این موشک ها در از کارش میشه خلاصه شد به ادغام کردن این سیستم با هم دیگه. فقط تنها چالش که وجود داره موتورش هستش که اونم حتی میتونم بگم که حداقل اگر موشک کوتاه برد باشه تا حدی میتونین شما بخش از این موتورها رو شاید تو بازار آزاد پیدا کنه. ولی بیشترین چالش میتونم بگم برای موشک های کروز میتونم بگم میون برد بالای 1000 کیلومتر هستش، مثلا موشک های توماهاوک روسی یا مشابه اونا که تو روسیه هستش، موتورش چالششه.
و جایگاه ایران در این میان چه هست در مورد فناوری موشک های کروز؟
ایران از نظر ادغام کردن مثلا اینکه در سطح مهندسی که بتونن مثلا تکنولوژیایی که در بازار آزاد هست رو به هم وصل کنن و سیستم انجینیرینگشون خوبه. چالش که ایران داره در زیر مجموعه هستش، مثلا کارهای تحقیقاتی راجع به مثلا طراحی کردن خود هواپیمان، نه فقط طراحی منظورم به صورت نرم افزار، مثلا آزمایش کردن، درست کردن اون ابزار. ایران اینطوری که به نظر میرسه در سال 1995 تعدادی از موشک‌های چینی خریده بود که اینا برد کوتاهی دارن، ولی مثلا برای ایران کاربردش اینه که در حاشیه خلیج فارس بذاره. و اینا موتورای موشک میکروچوبو فرانسوی، شرکت کوچیک فرانسوی است که موتورای موشک درست میکنن، موشکای کروز. بعد ایران این سامانه نور که میگن درست میکنه که نسخه های مختلف داره که برد 30 کیلومتر شروع میشه تا برد 200 کیلومتر بسیار داره به نسخه های مختلف. به نظر میرسه موتور رو گرفته مثلا شاید یا بخشیشو از جای دیگه خریده، اینا رو من نمیدونم، یا مهندسی معکوس کرده. موشک کروز موتورش خیلی مهمه، ولی وقتی که اگر این بردش کوچیک باشه، مشخصاتی که در درست کردن موتور وجود داره مثلا بگین خیلی انعطاف پذیرتر هستش که اگر بگین موشک با برد بالاتر هستش. جالبیش اینه که همین شرکت فرانسوی انواع اقسام مشتری داره. یکی از مشتریاش خود بریتیش ایروسپیس داینامیک بود که موشکای سی ایگل درست میکرد که اون مثلا به عربستان فروخته. این موتورا یکی از ویژگیاش مثلا موشک نور که گفتم، پرتاب کنندش هم خیلی کوچیکه، یعنی در سطح یه دونه تریلر کامیون قرار میگیره. خب ایران از زمین پرتاب میکنه، ولی همون سامانه مثلا سیگل اینا موشکای هستن یا مشابه اونو که فرانسه درست میکنه برای بعضی از نسخه‌های هواپیمای میراژ میتونه پرتاب بشه از هواپیما هم همچنین. ایران اینطوری که به نظر باز میرسه سال 2001 تعدادی از موشکای خار 55 از اوکراین آورد که اونا بردشون دراستر، البته اونا هم از هواپیما پرتاب میشه. سامانا رو ایران اصلاحاتی توش انجام داد، حداقل اینطور که نشون میدن پرتابشو از زمین تونستن انجام بدن. فامیل سوما رو مشکات و این قبیل موشکا هستش، یعنی خودش تونسته حداقل روش کار کنه. اینطوری که من شخصا فکر میکنم، میگم بخش الکترونیکی نشون تا حد ایران میتونه قشنگم میتونه پیشرفت کنه، حتی بعضی از اینا رو شاید تو بازار آزاد پیدا کنه. ولی باز میگم بخش اون موتورش، حتی طراحیش هم نمیدونم، شما میگن که اینقدر نرم افزارا پیشرفته شده، خیلی کارا رو نرم افزار میتونه میکنه، ولی تستینگش و به خصوص درست کردن موتورش چالش انگیز هست. همونطور هم که من شخصا فکر میکنم، آمریکا زمانی که موشکای توماهوک رو پرتاب میکردش به عراق، اینا از هوای ایران میگذشتن، چون همونطور که خدمتتون گفتم اگه میخواد بیاد در ارتفاع پایین که زیر پوشش راداری نباشه، باید از سیستمای ناوبری در دیدرس رادار نیستن، که یکی از اینا همون بودش، باید از نقشه بندی سه بعدی زمین استفاده میکنه، چون زمین ایران سه بعدی است. یعنی اگه خوزستان رو نگاه کنید متفاوت هستش، که اگه مثلا ناوشکن آمریکایی اگه موشک پرتاب میکردن، اگه مستقیم میخواست بره به بغداد، زمینش صاف بود، از ایران عبور کردن، شاید هم بعضی از این موشک ها خورده باشه زمین، حداقل ایران مثلا شاید به این سیستم هم دسترسی پیدا کنه. ولی من بخش الکترونیکش رو فکر میکنم ایران میتونه قشنگ بهش مسلط باشه. چالشی که وجود داره فکر کنم خود موتور سامانه هستش، احتمالا اون سامانه یا علی که میگن از همین موتورای مثل میکروچوبوی فرانسوی استفاده میکنه، ولی اینا موتورای کوچیکه، که گفتم مثلا همون موشک قادر که ایران میگه کروز درست کرد تا 200 کیلومتر میتونه بره. مشخصاتش خب خیلی انعطاف پذیرتر هستش ساخت این موتور تا موتورای دوربردی که مثلا بگیم بالای 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر مثل توماهوک آمریکایی میره، یا همتاهاش که کشور خارجی درست میکنن.
و موشک‌های کروز البته انقلابی در علوم صنایع نظامی ایجاد کردند، از نشانه‌گیری اهداف از زیر آب تا چند هزار کیلومتر در اعماق خشکی، امکان هدفگیری از یک شناور دریایی به سوی اهداف زمینی و هدفگیری از سوی یک جنگنده بدون داخل شدن به حریم آسمان دشمن. در بخش اقتصادی هم تولید موشک‌های کروز با قیمت پایین‌تر نسبت به رقیب موشکی، موشک‌های بالستیک، امکان پذیر هست.